دانشجویان روی تابلوی اعلانات نصب شد و اسم محمود را در گروه سوم دیدیم. به طرف خانه پرواز کردیم تا به مادرم مژده بدهیم پاشا مهندس محمود کی میرسد. مهیای برگزاری مراسم استقبال از او شدیم. اما بزرگترین کارمان این بود که مادرم از برادرم حسن خواست مقداری آهک بخرد. بعد گوداری وسط خانه درست کردیم. آهک را با مقداری آب داخلش ریختیم تا سرد شد.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 8 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 26 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و برابر با 28 دکبر سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد روزنه خواهد بود، سپس راهی به سوی نور را میشنوید، بعد از آن گل برگ را خواهید چنید. برنامه بعدی اخبار صبحگاهی است، این را هم میشنوید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 8 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 26 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 28 دکبر سال 2024 میلادی است. ۱۴۳۷ سال پیش در ماه جمادی الثانی سال 8 هجری قمری جنگ ذات السلاسل با پیروزی مسلمانان خاتمه یافت. علت وقوع این جنگ مهیا شدن گروهی از مشرکان برای حمله به مدینه بود. در پی آگاهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این خبر، ایشان تعدادی از مسلمانان را تحت فرماندهی یکی از مهاجران روانه مقابله با دشمن کرد، اما این گروه پس از آنکه از امکانات نظامی دشمن مطلع شد بازگشتند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرد دیگری را به این مأموریت فرستاد. او نیز مانند فرمانده قبلی از مقابله با کافران باز ماند و در بازگشت از نیرومندی دشمن خبر آورد. سرانجام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام مأموریت دادند تا به مقابله با دشمن بپردازند. حضرت علی علیه السلام با استفاده از اصل غافلگیری به دشمن حمله کردند و جمع آنها را پراکنده ساختند و با پیروزی به مدینه بازگشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پیروزی حضرت علی علیه السلام به قدری شاد شدند که هنگام بازگشت سپاه اسلام به استقبال آن حضرت رفتند. بسیاری از سیره نویسان و مورخین نزول سوره عادیات را درباره همین نبرد مهم و پیروزمند دانستند. ۲۵۰ سال پیش در روز 28 دکبر 1778 میلادی اکسیژن توسط جوزف پریستلی شیمیدان انگلیسی کشف شد. جوزف پریستلی طی آزمایش‌های خود موفق شد در 28 دکبر 1774 میلادی گاز اکسیژن را کشف کند. اکسیژن گازی بیرنگ، بیبو و نامرئی است که نزدیک به نیمی از اتم‌های جهان را در بر می‌گیرد. پریستلی از گرما دادن اکسید جیوه قرمز به وجود اکسیژن پی برد، اما به اهمیت آن واقف نشد و بعدها دانشمندان دیگر آن را اکسیژن نامیدند. اکسیژن نقش مهمی در حیات آدمی ایفا می کند، زیرا هنگام تنفس به درون بدن می رود و با غذا ترکیب می شود. حاصل این عمل تولید انرژی است که برای زنده ماندن و کار کردن مصرف می شود. اکسیژن موجود در هوا باعث می شود اشیا هنگام گرم شدن بسوزند. حتی بدن انسان از سوختن خفیف اکسیژن نیرو می گیرد و توان کار پیدا می کند. هیچ چیز بدون وجود اکسیژن آتش نمی گیرد و با شعله ور شدن گازهای حاصل از آن با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می شوند که در نتیجه نور و روشنایی به وجود می آید. ۱۲۹ سال پیش در روز 28 دکبر سال 1895 میلادی برای اولین بار در تاریخ سینما یک فیلم داستانی به نمایش عمومی درآمد. این فیلم توسط برادران لومیر، مخترعین معروف فرانسوی و بنیانگذاران صنعت فیلمسازی تهیه شده بود و محل نمایش آن نیز زیرزمینی در شهر پاریس بود. در سالهای بعد دستگاه‌های پیشرفته‌ای برای فیلمبرداری و نمایش آثار سینمایی ساخته شد و به تدریج سینماهای متعددی با استانداردهای نوین در کشورهای مختلف دایر شد. و 118 سال پیش در روز 8 دی ماه سال 1285 هجری خورشیدی قانون اساسی مشروطه که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران تهیه و تدوین شده بود به امضای پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار رسید. این قانون دارای 51 ماده بود که بعدها 107 ماده دیگر به عنوان متمم به آن افزوده شد. شایان ذکر است که قانون اساسی مشروطه در طول سالهای متمادی به ویژه در دوره رژیم دیکتاتوری پهلوی دستخوش تغییر و تحول بسیار شد، به طوری که در زمان محمد رضا پهلوی چندین بار اصول آن تغییر کرد و یا مواردی به آن اضافه شد. اصول حذف شده معمولاً به ضرر حاکمیت مردم و اسلام بر کشور بود و اصول اضافه شده نیز در جهت تثبیت سلطه استبدادی پهلوی بود. دگرگونی اصول مهم قانون اساسی اولیه از عوامل انحراف نهضت مشروطیت بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 8 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 28 دکبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزانه را میشنوید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در دنیای امروز که چالش‌های پیچیده و بحران‌های جهانی هر روز بیش از پیش بر دوش جوامع سنگین می‌کند، نیاز به فرماندهان با ویژگی‌های فراتر از قدرت نظامی و استراتژیکی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. فرماندهانی که توانای هدایت و رهبری را در کنار ایمان، اخلاص و انسانیت با هم ترکیب کنند. یکی از چنین فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی بود. در این برنامه نگاهی داریم به زندگی و ویژگی های برجسته این فرمانده بزرگ. امروز یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌ها داشتن مدیران و فرماندهان کارآمد و لایق است. فرماندهانی که بتوانند توان توصیه و بلندگی را در کشورها افزایش دهند. حضرت امام علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: سزاوارترین مردم به فرماندهی، توانایی‌ترین آنها در اجرای کارها و داناترین آنها با فرمان خداوند در فهم مسائل است. در جامعه اسلامی ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، به ویژه در دوران 8 سال دفاع مقدس، فرماندهان و مدیران لایق ظهور کردند که همواره در تلاش بودند تا اصول فرماندهی و مدیریت اسلامی را در جامعه پیاده کنند. مدیریت جهادی به عنوان یک الگو و مظهر برای فرماندهان مطرح بود و تدوین مکتب این گونه فرماندهان اهمیت زیادی دارد. رهبر معظم انقلاب اسلام ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره ویژگی های فرمانده تراز انقلاب اسلامی می فرمایند: فرماندهی باید جوهر از رهبری در خودش داشته باشد. فرماندهی فقط فرمان دادن نیست، فرماندهی یک امر معنوی است، یک نوع رهبری و اداره همه جانبه ای که با ذهن، احساس، عمل و روح مرتبط است، همان چیزی که نیروهای مسلح موجب کارایی کامل می شود. سانتزو نظریه پرداز نظامی معروف نیز معتقد است که فرماندهی خوب باید مجموعه از صفات چون خرد و کیاس، انصاف، انسانیت، رشادت و قدرت و صلابت نظامی را در خود داشته باشد. خرد و کیاس او کمک میکند تا به آسانی تغییرات و تحولات وضعیت و موقعیت ها را درک کند. انصاف او باعث اعتماد زیردستان درباره تشویق، تنبیه به هنگام و بجا می شود. انسانیت او باعث نوع دوستی و داشتن احساسات مشترک با دیگران می شود. با رشادت و دلیری خود پیروزی را در سایه عدم تردید و بهره برداری از لحظه مناسب به دست می آورد و جدیت و سختگیری او باعث می شود که به ناچار افراد تحت امر او دارای انضباط سخت و محکم باشند. شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی و استراتژیکی معاصر، الگوی منحصر به فرد برای فرماندهی در جبهه مقاومت محسوب می‌شود. او نه تنها در میدان جنگ، بلکه در صحنه دیپلماسی، مدیریت بحران و تعامل با نیروهای مردمی توانست نمونه موفق از یک رهبر کامل را به نمایش بگذارد. فرماندهی او ابعادی داشت که هر یک به تنهایی می تواند درس های ارزشمند برای فرماندهان مقاومت ارائه دهد. شجاعت و روحیه فداکاری، تدبیر و استراتژی هوشمندانه، مدیریت اتحاد و همبستگی، مردمی بودن و اخلاص شهید سلیمانی او را به فرماندهی بی‌نظیر و مثال زدنی تبدیل کرده است. شهید سلیمانی همواره در خط مقدم حضور داشت و با شجاعت مثال زدنی نیروهای خود را در سخت‌ترین شرایط هدایت می‌کرد. حضور او در میدان نبرد به رزمندگان روحیه و انگیزه مضاعفی می‌بخشید. یکی دیگر از برجسته ترین ویژگی های فرماندهی او توانایی ایجاد اتحاد میان نیروهای مقاومت و ملت ها و مذاهب مختلف بود. قاسم سلیمانی به عنوان یک فرمانده همواره در تلاش بود تا اختلافات داخلی میان گروه ها را کاهش دهد و آنها را در راستای اهداف مشترک متحد سازد. ایشان نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه فرد مردمی و متواضع بود. ایشان همواره از تجملات دوری میکرد و روابط صمیمانه با رزمندگان و مردم عادی داشت. این ویژگی باعث شده بود که محبوبیت او در میان مردم منطقه به طرز چشمگیر افزایش یابد. سردار بزرگ ایرانی در طراحی عملیات‌های نظامی و مقابله با دشمنان استراتژی‌های دقیق و مبتکرانه به کار می‌برد. مهمترین نمونه این تدبیر شکست گروه‌های تروریستی داعش در عراق و سوریه بود که با مدیریت و هماهنگی او میان نیروهای مقاومت و ارتش‌های محلی محقق شد. داعش یا دولت اسلامی عراق و شام گروه تکفیری منشعب از القاعده است که در سال 1392 شمسی برابر با سال 2013 میلادی در عراق اعلام خلافت کرد و توانسته بود بخش‌های از این کشور و سوریه را از مدت پیش تصرف و ناامنی و وحشت را در این منطقه تزریق کند. ایران برای حفظ امنیت و کنترل منطقه مبارزه با این گروه‌ها را آغاز کرد. نیروهای تحت فرمان حاج قاسم سلیمانی از جمله لشکر فاطمیان و تیپ زینبیان جهت مبارزه با داعش و نیروهای شورشی ابتدا راهی سوریه شدند و توانستند ضربه های محکم به این گروه های تروریستی وارد آورند و در ادامه در سال 2014 که شهر موصل به تصرف داعش درآمد و بغداد پایتخت عراق نیز تا مرز سقوط پیش رفت، دوباره حاج قاسم سلیمانی با سازماندهی بخش از نیروهای هشت شعبه نقش مؤثر در اخراج داعش از عراق ایفا نمود و به طوری که حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق از حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از اصلی ترین متحدان عراق در مبارزه با داعش نام برد. شهید حاج قاسم سلیمانی در نامه خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که 3 آبان سال 1396 برابر با نوامبر سال 2017 در رسانه‌های ایران منتشر شد، پایان داعش را اعلان کرد و از برافراشته شدن پرچم سوریه در البوکمال از شهرهای سوریه در نزدیکی مرز عراق خبر داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه حاج قاسم سلیمانی درباره پایان سیطره داعش فرمودند: شما با متلاشی ساختن توده سرطانی و مهلک داعش نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه ملت‌ها و همه بشریت خدمت بزرگی کردید. شایان ذکر است که در 19 اسفند ماه سال 1397 برابر با ماه مرد سال 2017 حضرت آیت الله خامنه‌ای نشان ذوالفقار عالی‌ترین نشان نظامی ایران را به شهید سلیمانی داد. این نشان به فرماندهان عالی رتبه و رئیسان ستادهای عالی رتبه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اهدا می شوند که تدابیر آنها در طرح ریزی و هدایت عملیات های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده باشند. اما آنچه که شهید سلیمانی را محبوب و مجذوب همگان می کرد تنها قدرت فرماندهی او نبود. او انسان متقی بود که برای خدا اخلاص داشت. از هر فرصت برای ذکر خدا بهره می برد. به نماز اول وقت اهمیت می داد و به قرآن مجید عشق می ورزید. از قوانین نظام جمهوری اسلامی اطاعت می کرد و به رهبری نظام وفادار بود. او در رابطه با انجام وظایف شغلی خود با جدیت عمل می کرد و همچنین بزرگان اسلام در کنار رزمندگان با خضوع و خشوع و در خط مقدم حضور داشت و همه به او اعتماد و اتکا داشتند. همچنانی که حضرت علی علیه السلام در نبردها می فرمودند، هنگامی که آتش جنگ شعله‌ور می شد ما با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پناه می بردیم. یکی از مهمترین دستاوردهای شهید سلیمانی ایجاد انسجام و هماهنگی میان گروه‌های مختلف مقاومت بود. این نگاه راهبردی الگوی برای فرماندهان مقاومت است تا از اختلافات داخلی عبور کرده و بر هدف مشترک تمرکز کنند. شهید سلیمانی به عنوان یک از فرماندهان مردمی شناخته می‌شد. او نه تنها با سربازان و فرماندهان نظامی بلکه با مردم عادی نیز ارتباط نزدیک داشت. این مردم محوری نمونه از فرماندهی بود که در آن نیروهای تحت فرماندهی احساس همدلی و نزدیکی میکردند و آماده فداکاری بودند. معنویت و ایمان عمیق به خداوند از بنیانهای فرماندهی شهید سلیمانی بود. اون نیروهای خود را با انگیزه های الهی تقویت میکرد و باور داشت که پیروزی نه تنها به تجهیزات نظامی بلکه به اعتقاد و اراده نیروها بستگی دارد. این بعد معنوی نیروهایش را به مقاومت و پایداری در شرایط سخت ترغیب میکرد. الگوی فرماندهی شهید سلیمانی نشان میدهد که موفقیت در جبهه مقاومت تنها با قدرت نظامی به دست نمی آید بلکه نیازمند ایمان، اتحاد، خلاقیت و توان دیپلماسی است. فرماندهان مقاومت با الهام از این الگو می توانند در شرایط پیچیده امروز گام های مؤثرتر برای حفظ استقلال، امنیت و عدالت بردارند. فرماندهی شهید قاسم سلیمانی نماد از شجاعت، تدبیر و اخلاص است. او با مدیریت هوشمندانه، ایمان راسخ و ایثار بی‌نظیر خود الگوی برای فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی جهان شد. یاد راه او نه تنها برای ایران بلکه برای همه ملت‌ها که به دنبال آزادی و عدالت هستند الهام بخش باقی خواهد ماند. سرانجام این فرمانده خستگی ناپذیر جبهه حق ضد باطل سحرگاه 13 دی ماه سال 1398 برابر با ینور سال 2019 در حمله چرخبالهای آمریکایی به خودرو حامل وی در اطراف فرودگاه بغداد شهد شیرین شهادت را نوشید و به یاران شهیدش پیوست. روحش شاد و راهش پاینده باد. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی بسوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله نصفه
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما عزیزان هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
با پایان یافتن سوره فجر در برنامه پیشین، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره بلد را آغاز می کنیم. این سوره 20 آیه دارد و در مکه نازل شده است. بر اساس این سوره زندگی این دنیا همراه با تلاش و زحمت است. این سوره انسانهای را سرزنش می کند که به دلیل برخورداری از ثروت و قدرت دچار غرور شده، از رسیدگی به محرومان جامعه غافلند و دچار کفر و کفران نعمت هستند. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1-4 از سوره بلد گوش فرا می دهیم.
سوره بلد. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
لا اقسم بهذا البلد.
نه قسم به این شهر.
و انت حل بهذا البلد.
همین شهری که تو در آن ساکنی.
و والد و ما ولد.
و قسم به پدر و فرزندانش.
لقد خلقنا الانسان فی کبد.
که انسان را در رنج آفریده ایم.
ایحسب ان لن یقدر علیه احد.
آیا می پندارد کسی بر او توانایی ندارد؟
این آیه ها با سوگند به شهر مکه آغاز شده است که به واسطه حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن قداست یافته است. مکه پایگاه موحدان و یکتاپرستان تاریخ از زمان حضرت ابراهیم بوده و قداست مکه به خاطر حضور آنان بوده است. کعبه با همه اهمیتی که دارد در صورت مورد توجه است که قبله توحید باشد، نه محل گرد آوردن بت‌های بت‌پرستان. ادامه آیات به پدر و فرزند سوگند می‌خورد که نمونه یا مصداق کاملش حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل است که کعبه را تجدید بنا و پایگاه توحید را در شهر مکه تحکیم بخشیدند، ولی مفهوم آن هر پدر و فرزندی را نیز شامل می شود، زیرا ضامن بقای نسل بشر در روی زمین همین توالید و تناسل است. پس از سوگندها قرآن نکته مهم را درباره انسان بیان کرده و می فرماید همانا ما انسان را در رنج و مشقت آفریدیم. آره، زندگی انسان از آغاز تا پایان همراه با رنج و زحمت است. این طبیعت دنیای مادی است و کسی انتظار جز این داشته باشد به خطا رفته است. بعد از آوردن مال و ثروت برای تأمین نیازها و خواسته های طبیعی انسان، چون غذا و لباس و مسکن و امثال آن، بدون تلاش و زحمت امکان پذیر نیست. چنانی که دستیابی به علم و دانش و رشد و پیشرفت بدون کوشش شبان روزی غیر ممکن است. از این آیه ها می آموزیم که اول قداست و ارزش مکانها به واسطه قداست و ارزش ساکنان آن است و قداست مکه به خاطر حضور پیامبران الهی است. دوم، نظام خانواده که از والدین و فرزندان تشکیل می شود قداست دارد و مورد سوگند خداوند است. و سوم، زندگی دنیا با رنج و زحمت و سختی آمیخته است. نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
همراهان گرامی و پیگیران گفتار راه بسوی نور، اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 5 تا 10 از سوره بلد گوش می سپاریم.
می گوید مال زیادی تباه کردم. آیا می پندارد کسی او را ندیده است؟
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
آیا ما دو چشم به او ندادیم؟
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
به یک زبان و دو لب برایش پدید نیاوردیم؟
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
و او را به خیر و شرش راه نمایی نکردیم.
در ادامه آیات قبل این آیات می فرماید انسانی که زندگیش در رنج و زحمت است چگونه دچار غرور و سرکشی می شود و گمان می کند که قدرت برتر از اون نیست که بر او دست یابد، چی بسا مال و ثروت فراوانی را در راه رسیدن به خواسته های نادرست خود برباد می دهد، اما باز هم به مقصودش نمی رسد. انسانی که برای رسیدن به ثروت و قدرت آن همه تلاش می کند غافل از آن است که خدا بر همه کارهای او حاضر و ناظر است، هم ظاهر کارهای او را می داند و هم باطن آن را و از نیت و انگیزه های کارهایش به خوبی آگاه است. در ادامه خداوند به دو نعمت بزرگی که به انسانها عطا کرده است اشاره کرده و می فرماید ما از یک سو به تو چشم و زبان دادیم تا جهان را بشناسی و از سوی دیگر به تو عقل و فطرت دادیم تا راه خوب و بد را از یکدیگر باز شناسی. نعمت چشم از بزرگترین نعمت‌های الهی است که بدون آن تقریبا شناخت اشیا و اشخاص و محیط اطراف ناممکن است. چشم مهمترین ابزار ارتباط انسان با جهان خارج است. بدون تردید شگفتی‌های چشم به اندازه‌ای است که انسان را و خضوع در مقابل آفریدگار آن وامی دارد. چشم ساختمانی ظریف و شگفت انگیزی دارد که قانونهای فیزیکی و کیمیایی مربوط به نور و دقیق ترین وجه آن در ساختمان یا در خصوصیات چشم رعایت شده است. چشم مانند یک دوربین عکاسی بسیار پیشرفته شبان روز هزاران عکس رنگی می گیرد و در اختیار صاحب خود قرار می دهد. زبان و لبها از نعمتهای دیگری هستند که خداوند برای انسانها عطا کرده است. زبان و لبها با هم نقش اصلی را در تکلم یا سخن گفتن دارند. زبان با کمک دو لب ابزار سخن گفتن و ارتباط میان انسانها را فراهم می نماید. زبان مهمترین وسیله ارتباطی انسانها با یکدیگر و مبادله اطلاعات و دانستنها از قوم به قوم دیگر و از نسل به نسل دیگر است. اگر این وسیله ارتباطی نبود، هرگز انسان نمی توانست تا این حد در علم و دانش و تمدن مادی و امور معنوی پیشرفت کند. افزون بر این ابزارهای حسی و ظاهری، خداوند دو ابزار باطنی نیز به انسان عطا کرده است. یکی عقل که از طریق استدلال ما را به شناخت حقیقی می رساند و دیگری فطرت که امر وجدانی و یافتنی است و خداوند شناخت اصول ارزش‌های اخلاقی و انسانی را در همه انسان‌ها به وضعیت نهاده است. خداوند هم راه و هم چاه را به انسان نشان داده تا او پیش پای خود را ببیند و به بیراه نرود. خداوند انسان را موجودی صاحب اراده و اختیار آفریده است. از این رو در هر کاری ابتدا عقل و فطرت انسان را به شناخت خوب و بد آن آگاه می سازند. ولی انتخاب راه با خود انسان است. او می تواند میان خوب و بد یکی را برگزیند. در سخن زیبا از رسول خدا آمده است که آن حضرت فرمود خداوند به انسانها می گوید اگر زبانت خاص ناروا بگوید دو لب دادم که دهان را فرو ببندی و اگر چشمانت خاص حرام ببیند دو پلک دادم که چشمهایت را فرو بندی و از آن جلوگیری کنی. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول دچار محاسبات غلط نشویم و در هیچ حالی حتی در اوج قدرت احاطه خدا بر انسان را فراموش نکنیم. دوم، مال و ثروت را در راه خرج و هزینه کنیم که بعداً دچار حسرت و اندوه نشویم. سوم، بهترین راه خداشناسی دقت و مطالعه در آفریده های حکیمانی خداوند از جمله دستگاه ها و اعضای بدن انسان است. و چهارم، عقل و فطرت درونی و نیز هدایت پیامبران از بیرون خیر و شر را به انسان می شناساند. این انسان است که باید راه درست را انتخاب کرده و آن را بپیماید. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار راه به سوی نور، با پایان یافتن وقت برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
شخصی به نزد طبیب آمد و گفت دردی دارم، مرا علاج نما. طبیب پرسید درد تو چیست؟ گفت که موهای من درد می کند. گفت چه خورده ای؟ گفت نان و یخ. گفت سبحان الله که نه دردت به درد آدمیان می ماند، نه قضایت به قضای آدمیان. شاعر بیهودگویی که شعر می گفت به نزد طبیبی رفت و گفت بر روی دل من چیزی می گردد و دلم را به هم می زند. طبیب گفت آیا امروز شعری گفتی که برای کسی نخوانده باشی؟ گفت بلی. گفت بخوان. شاعر بیهودگو شعرش را خواند. طبیب گفت این شعر بر روی دل تو بود و دلت را به هم می زد. حال دیگر نباید آزار داشته باشی چون شعر را از دل خود بیرون کردی. شخصی نزد طبیبی رفت، از درد شکم ناله می کرد. طبیب از وی پرسید که چه خورده ای؟ گفت یک من جوه بوداده. گفت به نزد دامپزشک برو که معالجه چهار پایان تعلق به او دارد. روزی طبیبی با پسرش به نزد مریضی رفت و چون نبض او را دید گفت چرا بیمار مرا سیب داده اید؟ و متغیرانه از خانه بیرون شد. پسرش پرسید که ای پدر، چگونه فهمیدی که این بیمار سیب خورده است؟ گفت ای پسر، طبابت منحصر به تجربه و علم نیست، باید طبیب صاحب حدس و فراست نیز باشد. من نظر کردم، دیدم خورده های سیب در آن اتاق ریخته، دانستم که قدری از سیب به مریض دادند. چون طبیب مرد، پسرش عمامه و ردای پدر را پوشید و به جای پدر نشست، با آنکه هیچ وقوفی از طب نداشت. روزی او را پیش مریضی بردند، نظر در اطراف اتاق کرد، پالان الاغی را دید. گفت چرا به این بیمار من گوشت الاغ داده اید؟ هرچه گفتند که چنین نبوده است و تا امروز چه کسی گوشت الاغ به بیمار داده، اما او گفت میخواهید امر را بر من مشتبه کنید؟ متغیر شد و بیرون آمد. برادرش پرسید از کجا فهمیدی که گوشت الاغ به او داده اند؟ گفت مگر ندیدی پالان الاغ در آنجا بود؟ گفت ای احمق، بودن پالان چه دلالت دارد بر این مطلب؟ گفت آخر مگر آن روز همراه پدرم نبودی که به دیدن خورده های سیب حکم کرد که سیب به بیمار داده اند؟ و آخر طبابت به حدس و فراست است. گفت حقا که خوب جای پدر را گرفتی، سیب چه دخلی به الاغ دارد و خورده های سیب چه دخلی به پالان دارد؟ و با این همه حماقت باز هم مردم به او رجوع می کردند.
در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5
5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید ایران و تاجیکستان بعد اجرای شدن تفاهم نامه های گمرکی. عضویت ناظر ایران در اتحادیه اوراسیا. و زنگ خطر ایلان ماسک برای اقتصاد آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. در دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس خدمات گمرک این کشور بر اجرای شدن بندهای یادداشت‌های تفاهمی امضا شده و نیز تهیه و امضای پروتکل‌های لازم برای روان‌تر نمودن امور گمرکی تأکید شد. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان روز جمعه با خورشید کریم‌زاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان ملاقات نمود. در این دیدار راهکارهای توسعه همکاری‌ها و آسان‌سازی امور اداری گمرکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. حقیقیان با اشاره به روند در حال توسعه رابطه های ایران و تاجیکستان، نقش گمرکات در افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور را دارای اهمیت دانست. کریم‌زاده نیز همکاری های جاری بین گمرک های دو کشور را موجب افزایش مبادلات تجاری دانست و تبادل اطلاعات و سندهای کالاها به صورت الکترونیکی را در روانسازی و آسانسازی امور گمرکی مؤثر دانست و آمادگی گمرک تاجیکستان برای گسترش و تحکیم همکاری های تخصصی را اعلام کرد. طرف ها بر اجرای شدن بندهای یادداشت های تفاهمی امضا شده و نیز تهیه و امضای پروتکل های لازم برای روانتر نمودن امور گمرکی تأکید نمودند. وزیر سمت ایران در جمع سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا رویکرد جمهوری اسلامی ایران را توسعه مبادلات تجاری با همسایگان و دیگر کشورها و نیز در چارچوب همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از سن پترزبورگ روسیه.
دهمین نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را میتوان نقطه عطفی در تاریخ همکاری‌های تجاری و بازرگانی با همسایگان شمالی دانست. روزی که سند رسمی تایید عضویت ناظر ایران به امضای سران 5 کشور عضو این اتحادیه رسید و پرچم سرنگ کشورمان در کنار پرچم‌های روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان قرار گرفت.
فعالیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گسترش تجارت و تعمیق همکاری ها کمک می کند و امکان رشد پایدار اقتصاد در منطقه را فراهم می کند. این اتحادیه به عنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفا در جهان چند قطبی خود را تثبیت کرده و در حال توسعه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در جمع سران اتحادیه اوراسیا الحاق ایران به موافقت نامه تجارت آزاد اوراسیا و عضویت ناظر کشورمان در این اتحادیه را فرصتی کم نظیر در مسیر جهش همکاری‌ها، خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب و نیز تقویت چند جانبه گرایی دانست.
اطمینان دارم این نشست نقطه عطفی در تاریخ روابط رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران
و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود. عضویت ایران به عنوان عضو ناظر امروز توسط سران این کشورها، سران پنج کشور اصلی اوراسیا مورد تصویب قرار گرفت. این خبر خوبیه که من خدمت همه فعالان اقتصادی و مردم عزیز تبریک عرض میکنم. این تأثیراتش روی تجارت کشور ما ایران میتونه تأثیرات بسیار بزرگی باشه، به لحاظ اینکه عملا ما در تمام جلسات اوراسیا حضور خواهیم داشت، کاملا در دبیرخونه حضور داریم و اطلاعات فیما بین کشورها به راحتی تبادل میشه.
یک سال پیش ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اوراسیا پیوست و حالا عضویت ناظر ایران در این اتحادیه یعنی گشایش‌های جدید اقتصادی و تجاری، رونق تولید و صادرات و بهبود تراز تجاری ایران.
در حال حاضر تجارت این منطقه 900 میلیارد دلاره. بنابراین برای ما یک فرصته که حتی اگه بتونیم مثلا 5% یا 10% این تجارت رو به سمت کشور خودمون هدایت بکنیم، میتونه حجم تجارت ما رو یک جهش اساسی توش ایجاد بکنه. بسیاری از این کشورها از لحاظ نوع تولیداتشون، نوع کالاهایی که مصرف میکنن، مکمل‌های خوبی برای اقتصاد ما هستند.
بازار دیدار و مذاکره در حاشیه این اجلاس هم داغ بود. سید محمد عطابک با همراهی کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره ترسیم نقشه راه همکاری‌ها در قالب دو جانبه، اتحادیه اوراسیا، گروه بریکس و پیمان شانگهای گفتگو کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه، با گیتچان ساگین‌تایف دبیر کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، معاون نخست وزیر ارمنستان، استاندار و شهردار سن پترزبورگ و برخی مقامات حاضر در این نشست دیدار و رایزنی کرد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این مراسم حکمی رو امضا کردند که بر اساس اون عضویت ایران به عنوان ناظر در اتحادیه و شریک اصلی تجاری به تایید رسید و از امروز پرچم جمهوری اسلامی ایران هم به جمع پرچم‌های اعضای این اتحادیه اضافه شد. مراسمی که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در آن حضور داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان در تاریخ 25 دکبر در دانشگاه فردوسی شهر مشهد برگزار شد. در این همایش جمعی از دانشمندان تاجیک و ریاست فرهنگیز شریفزاده، رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی اکادمی علوم ملی تاجیکستان و متخصصان مشهور ایرانی شرکت و در خصوص مسائل مهم زندگی روزمره، آثار بنیانگذار ادبیات تاجیک و فارس ابو عبدالله جعفر محمد رودکی سخنرانی کردند. در این همایش کتاب یاد شعر رودکی آیت همی متعلق به نویسنده معروف تاجیک علا خان افزهزاد درباره زندگی و آثار آدم الشعرا که با الفبای فارسی در ایران منتشر شده است رونمایی شد. در این همایش حسین سیمای صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران و جوان جعفری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن سخنرانی رودکی را یکی از حلقه های اصلی پیوند معنوی و فرهنگی بین تاجیکستان و ایران و نمونه ادبیات و تمدن مشترک تاجیکان و ایرانیان نام بردند. در این کنفرانس بیانیه 10 ماده‌ای به تصویب رسید. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفت دبیرکل از همه می‌خواهد که به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی احترام بگذارند و از آنها محافظت کنند. کارکنان امدادی و بشردوستانه هم نباید هدف قرار گیرند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اماکن غیر نظامی یمن از جمله فرودگاه بین المللی صنعا با واکنش دبیرکل سازمان ملل روبرو شد. البته آنتونیو گوترش در پیامش از این حمله فقط ابراز نگرانی کرد و آن را محکوم نکرد. دبیر کل سازمان ملل، از مجروح شدن یک کارمند این سازمان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه صنعا خبر داد.
حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی صنعا، بنادر دریایی سرخ و نیروگاه‌های برق در یمن بسیار نگران کننده است. این حملات منجر به تلفات متعدد از جمله دست کم 3 کشته و 10 زخمی شده. یکی از کارکنان امور بشر دوستانه سازمان ملل هم در فرودگاه صنعا مجروح شد. دبیر کل از همه می‌خواهد که به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی احترام بگذارند و از اونها محافظت کنند. کارکنان امدادی و بشر دوستانه هم نباید هدف قرار گیرند.
همزمان تدروس آتانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرد در زمان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین المللی صنعا آنجا بوده و هم اکنون به خاطر آسیب جدی این فرودگاه امکان ترک صنعا را ندارد.
مأموریت ما در یمن از جمله برای ارزیابی وضع بهداشتی و شرایط انسانی به پایان رسید، اما وقتی می‌خواستیم در صنعا سوار هواپیما شویم، فرودگاه و چند متر آن طرف‌تر از ما هدف بمباران هوایی قرار گرفت و یکی از خدمه هواپیمای ما هم مجروح شد و دست کم 2 نفر کشته شدند. در نتیجه این حملات برج مراقبت، سالن خروج و باند فرودگاه آسیب دیده و ما برای خروج باید منتظر بمانیم تا آسیب‌ها ترمیم شود.
رئیس سازمان بهداشت جهانی هم در پیامش حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به اماکن غیر نظامی یمن را محکوم نکرد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. در ادامه پایمالسازی پی در پی آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، نیروهای این رژیم وارد منطقه الحجیر در جنوب لبنان شدند. گزارشی در این زمینه آماده است که میشنوید.
نظامیان اشغالگر از آتش بس برای رسیدن به این منطقه استراتژیک سوء استفاده کردند. پیشروی و نفوذ به سمت وادی الحجیر. در حالی که انتظار می‌رفت این رژیم از مناطق اشغالی عقب نشینی کند، اما ارتش با تانک‌ها و بولدوزرهای خود به سمت منطقه قنطره و قصیر یورش برد.
استغل هذه الفرصه و بدا في
اگر یونیفل به موقع اقدام می‌کرد، نباید پای اسرائیل به اینجا باز می‌شد. ارتش و حزب الله خیشتنداری کردند، اما اونا گستاختر شدند.
همزمان با ورود نظامیان صهیونیست به منطقه، ارتش لبنان برای نجات جان شهروندان ورودی الحجیر را مسدود کرد، اما از آن طرف نه مردم در امانند و نه خانه ها.
الجيش الاسرائيلي محترم اي اتفاقيه بخصوص الصحفيين او بخصوص المدنيين.
ما خبرنگار هستیم و غیر نظامی، وظیفمون نشون دادن حقیقته، اما در اینجا حتی ما هم از خطر در امان نیستیم.
التزام اسرائیلی به ای مواثق دولی.
یونیفل یا همان حافظان صلح سازمان ملل به تازگی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی اعلام کرد ارتش اسرائیل با نقض قطعنامه 1701 به تخریب مناطق مسکونی، زمین‌های کشاورزی و جاده‌ها ادامه می‌دهد. گفته می‌شود اسرائیل در مدت 1 ماه اجرای آتش بس بیش از 800 بار توافق را نقض کرده. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، وادی حجیر، جنوب لبنان.
رئیس 79مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کنفرانس دوشنبه دعوت شد. جانبی حکمت، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل، در تاریخ 24 دکبر با فلیپین یانگ، رئیس 79مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. با گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار دعوتنامه پیشوای ملل امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی که روزهای 29 تا 31 ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود ایراد شد. طرف ها همچنین در مورد تغییرات اقلیم، آب شدن هرچی فوری پریاخ‌ها و پیامدهای آن، مسائل امنیتی بین المللی و منطقه از جمله تهدیدها و خطرهای زمانوی تبادل نظر کردند. ایلان ماسک، سرمایه‌دار مطرح آمریکایی و عضو دولت این کشور، در هشدار بی‌سابقه اعلان کرد که آمریکا در آستانه ورشکستگی است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
هشدار جدی و زنگ خطر برای اقتصاد آمریکا. این بار از سوی ایلان ماسک، سرمایه‌دار مطرح آمریکایی. ایلان ماسک در اظهار نظری بی سابقه هشدار داد که اگر برای حل بحران بدهی چند ده تریلیون دلاری دولت آمریکا اقدام سریع نشود، اقتصاد آمریکا ورشکسته و دلار آن بی ارزش خواهد شد.
کشور ما در حال ورشکستگی است. اگر اقدام فوری نکنیم، آمریکا مانند نان توست خواهد شکست. به اعداد بدهی های فدرال نگاه کنید. اگر کاری انجام ندهیم، کل بودجه دولت صرف پرداخت بهره خواهد شد و دیگر هیچ پولی برای تامین اجتماعی و خدمات درمانی مردم وجود نخواهد داشت. هیچ چیز. ما داریم به این سمت می رویم. ورشکستگی یعنی همین مسیری که الان آمریکا داره پیش می ره. اگر جلوی این مسیر را نگیریم، دلار ما دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت.
مشکل بزرگ اقتصادی دولت‌های آمریکا این است که از سال 2000 میلادی تا کنون هر سال بیشتر از درآمد خود هزینه کرده‌اند. امسال هم درآمد دولت آمریکا 4 تریلیون و 920 میلیارد دلار و هزینه‌هایش 6 تریلیون و 750 میلیارد دلار بوده است و باز این تفاوت نزدیک به 2 تریلیون دلاری قرض گرفته شده است. ریچارد مورفی، استاد دانشگاه شفیلد آمریکا، معتقد است که در کنار بحران بدهی‌های آمریکا، استفاده این کشور از دلار به عنوان یک سلاح بر ضد کشورهای دیگر باعث تضعیف جدی دلار خواهد شد.
ترامپ اعلام جنگ تجاری کرده و گفته باز بر ضد برخی کشورها تحریم اقتصادی اعمال خواهد کرد. این یعنی به جای استفاده از دلار آمریکا در تجارت، از آن به عنوان سلاح استفاده شود. اشتباهی که دهه هاست دولت آمریکا مرتکب شده. این کار باعث تضعیف ارزش دلار و تهدید جدی آن می شود و در کنار عوامل دیگر به ویژه بحران بدهی ها باعث بی ارزش شدن دلار خواهد شد.
میزان بدهی دولت فدرال آمریکا الان از 36 تریلیون دلار فراتر رفته و با توجه به بهره بالای این بدهی چند تریلیون دلاری لحظه به لحظه به اون اضافه میشه. دولت آمریکا هر سال حدود 23% از کل درآمد سالانش رو برای پرداخت بخشی از این بدهی ها و بهره اونها هزینه میکنه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و در ادامه بخش ورزشی را پیشکش سمتون میکنیم. تیم ملی نوجوانان تاجیکستان زیر 17 سال تیم امارات متحده عربی را شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به ریاست مارکو راجینی در چارچوب آماده بودن برای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2025 اولین بازی دوستانه خود را در ابوظبی برگزار کرد و تیم ملی امارات را شکست داد. تیم فوتبال پرسپولیس تهران که سرمربی خود خوان کارلوس گاریدو را برکنار کرده است، با سرمربی نو موقت خود کریم باقری به مسافه تیم خیبر خرم‌آباد رفته است. در خصوص نقطه ضعف تیم پرسپولیس و تغییر تحول در نیمکت این تیم، تحلیل حمید درخشان مربی و کارشناس فوتبال را میشنویم.
ببینید، ما داریم میریم تو جام باشگاه نخبگان بازی کنیم. از این جمله بگیریم که نخبگان یعنی چی؟ یعنی تیمایی که مقابل ما بازی میکنه از بهترین بازیکنهای حال حاضر دنیا و آسیا در مقابل ما بازی خواهند کرد. خب ما در گرفتن یار خیلی ضعیف عمل کردیم. بپذیریم که یه جایی هم اشتباه کردیم. ما رفتیم بازیکنی گرفتیم که تو خط حمله ما 13 هفته است داریم میگذره، یه دونه گل برای ما نزده. خب این معنیش یعنی چی؟ معنیش اینه که بازیکن ضعیف بوده. حالا با چه دیدی، با چه انتخابی، چه کسی دست گذاشته روی این انتخاب کرده، من وارد اون معقوله نمیشم. اما ما اگه قرار بشه ما بازیکن خارجی بیاریم، حداقل با 30-40 کلاس از بازیکن داخلی ما بالاتر بشه.
شنوندگان عزیز، اکنون نوبت میرسد به بخش وبگردی.
We'll be right back.
سامانه خاور در رابطه با اشتراک امام علی رحمان در ملاقات غیر رسمی سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل نوشته 25 دکبر در شهر سن پترزبورگ فدراسیای روسیه ملاقات غیر رسمی دوستانه سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اشتراک نمود. امام علی رحمان نخست به پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین برای دعوت و مهمان نوازی عنعنوی عرض سپاس نموده اشتراکداران واخوری را با نزدیک آمدن سال نو میلادی تبریک و شاد باش گفت. همچنین تاکید کرده شد که از سال نو ریاست در اتحاد دولت‌های مستقل به تاجیکستان می‌گذرد. امام علی رحمان اظهار باوری نمود که ریاست تاجیکستان در دایره کنسپسیا و نقشه چرابینی‌های پیشنهاد شده کشور ما با مساعدت دیگر دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل با ثمر جریان خواهد گرفت. در رفت ملاقات جانب‌ها اطراف دایره وسیع مسئله‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مبادله افکار انجام دادند. سامانه خاور در ادامه نوشته در شهر سن پترزبورگ امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کاری انجام داد. در این ملاقات حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه بررسی شد. سران هر دو دولت همدیگر را با نزدیک آمدن سال نو میلادی تبریک و تهنیت گفتند. ضمن بررسی مسائل همکاری دو کشور از جمله ذکر گردید که از روی نتیجه های سال جاری روسیه همانا شریک اساسی اقتصادی و تجارتی تاجیکستان باقی میماند. گردش مال میان دو کشور 19.8% افزون گردیده حجم آن با 1.79 میلیارد دلار برابر شده است. طور ذکر گردید همکاری در ساحه های صناعت، کشاورزی، علم و تکنیک، معارف و فرهنگ نیز به میلان گسترش می‌یابد. مسئله های همکاری در سمت تأمین امنیت و ثبات از جمله امنیت اطلاعاتی در مرکز توجه قرار داشتند. گفتگوی سودمند همچنین دایر بر رشد همکاری در دایره سازمان های بین المللی و منطقه‌ای از جمله اتحاد دولت های مستقل که ریاست در آن از سال نو میلادی به تاجیکستان می گذرد صورت گرفت. نوشته است سامانه خاور. سامانه سپوتنیک هم در رابطه با نشست غیر رسمی رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نوشته پوتین گفت تاجیکستان متحد قابل اعتماد برای روسیه است. رئیس جمهور روسیه قید کرد که کشورش همکاری‌ها با تاجیکستان را در زمینه امنیت در عرصه بین‌المللی همچون شریک نزدیکش می‌داند. با نوشته منبع رهبر روسیه ولادیمیر پوتین در دیدار با امام علی رحمان در شهر سن پترزبورگ گفت که در ساحه امنیت در عرصه بین المللی همکاری ها با تاجیکستان همچون شریک نزدیکترین ما خیلی با اعتماد و سازنده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاجیکستان را شریک با اعتماد روسیه نامید. پوتین در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت در گفت‌وشنیدهای دو جانبه تمام مسائل مناسبت‌های دو کشور که خیلی سازنده اند بررسی می‌شوند. تاجیکستان شریک با اعتماد ماست. رئیس جمهور روسیه در دیدار از اهمیت همکاری‌های بین منطقه‌ای تاجیکستان و روسیه را قید نمود و گفت همکاری های بین منطقوی با رشد مناسبت های دو جانبه مساعدت میکند. پوتین گفت ما اینچنین با همکاری های بین منطقوی اهمیت خاصه میدهیم. بسیار منطقه های تاجیکستان و سوبکت های روسیه با همدیگر رابطه مستقیم دارند. این با رشد مناسبت های دو کشور سهمی ارزنده میگذارد. و گفته وی روسیه در میان شریکان تجاری و اقتصادی تاجیکستان در جای اول و از روی سرمایه گذاری ها در جای دوم است. وی افزود که سال گذشته سرمایه گذاری ها افزایش یافتند. امسال هم افزایش خواهند یافت. باید گفت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست غیررسمی رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که روز 25 دکبر برگزار شد با یک سفر کاری به شهر سنگ پیتربورگ رفته بود. نوشته است سامانه سپوتنیک. توقفگاه‌های خالی و راه‌های پر از ماشین عنوان مطلبی است که سامانه ازیا پلوس پیشکش خوانندگان کرده است. این سامانه می‌نویسد بنیاد بناهای بلند آشیانه در مرکز پایتخت اگر شهر را زیبا و معاصر جلوه دهد هم مشکل دیگری را پیش آورده است. کوچه‌های تنگ و نزد بناهای بلند آشیانه پر از ماشین شده است و این حرکت ماشین‌های خدمت‌رسان از جمله ماشین یاری تعجیلی و پرتاوکشان را مشکل کرده است، در حالی که در تهخانه اکثر این بناهای نوساخت بلند آشیانه توقفگاه ساخته شده است و در بیشتر حالت آن خالی است. ساکنان می‌گویند نرخ توقفگاه در تهخانه بناها گران است. بناکاران بلندی نرخ را و گرانی مصالح ساختمان ربط می‌دهند. سامانه از یپلوس در ادامه نوشته یک سنجش نشان داد که اکثر بناهای بلند آشیانه نوساخت در دوشنبه در تهخانه توقفگاه دارند، اما بیشتری آنها خالی اند، در حالی که گرد و اطراف بناهای نو تا قطار یکم و حتی در بعضی جای تا قطار دویم راه‌های نزد این بناها پر از ماشین است. این حالت نه تنها رفت و آمد ساکنان را دشوار می کند، بلکه باعث تنبشوی در پایتخت نیز می گردد. شمس‌الله فاضلوف یک ساکن پایتخت با اشاره به گرانی توقفگاه ها محض این عامل باعث در قد راه گذاشتن ماشین ها از جانب ساکنان می گردد. شمس‌الله گفت گاه می شود که ماشین یاری تعجیلی می آید، ولی در گرد و اطراف بنا که ماشین زیاد است نمی تواند به بنا نزدیک شود. او تأکید می کند که بعضی از رانندگان نیز فرهنگ توقف را نمی دانند و ماشین های خود را به ترتیب می گذارند که باعث ایجاد مشکل در حرکت ماشین های خدمات رسان مثلا ماشین پرتاوکشان می گردد. ماده 346 کدکس حقوق ویرانکنی تاجیکستان برای توقف و مانع ایجاد کردن به حرکت دیگر واسطه های نقلیات و پیادگردان، اینچنین به نظارت گذاشتن ماشین از 72 تا 144 سامانی جریمه معین کرده است. کمیته معماری و ساختمان میگوید طبق معیار شهرسازی در بلند آشیانه های نو برای هر یک خانه باید در توقفگاه جای جدا شود. یعنی اگر در یک بنا 100 خانه باشد، پس موافق معیار باید 100 توقف برای ماشین بنیان گردد. بنابر نوشته منبع از کمیته معماری و ساختمان گفتند، اما این معیارها بیشتر در شهرهای نو و اینابت گرفته می شوند. در دوشنبه که دوباره بازسازی می شود، این معیار را نمی شود جاری کرد. هرچند به قدر امکان معیار را رعایت می کنیم. اگر در آینده ما شهری نو ساختیم، همه این طلبات را به این آبد می گیریم.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. تأکید ایران و تاجیکستان بر اجرای شدن تفاهم‌نامه های گمرکی. عضویت ناظر ایران در اتحادیه اوراسیا. و زنگ خطر ایلان ماسک برای اقتصاد آمریکا. تشکر که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
خب همراهان همیشگی ما و دوستداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی این رادیو به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
که شد از عشق و وفا